ده دو 93 درس تفسیر سوره مبارکه نساء آیه 64.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آیه 64 سوره نساء. آیه شریف ردی است بر ماجرایی که تا حالا داشتیم از طرف منافقین، که منافقین تهاکم و قضاوت خودشون رو پیش طاغوت بردند و از رسول خدا اعراض کردند و وقتی مصیبتی بهشون وارد می شد سوگند می خوردند و عذر می آوردند که قصدشون احسان و توفیق بوده است. همه اینا را آیه شریفه رد می کند. می گوید این جهات همه مردود است، اطاعت از رسول خدا واجب است علی نحو اطلاق، و بعد اطاعت مطلقه رسول رو که واجب میکند از این جهت هم وارد میشود که همه پیامبران این قصه را داشتند. ما ارسلنا من رسول الا، بفرمایید که لیطاع باذن الله، این انحصار به رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. اطاعت از همه پیامبران بدون قید و شرط لازم و واجب بوده است. و این شبه را پاسخ میداد که تا امروز هم هست، و اون شبه این است که کسی گمان نکند که ما باید از خدا پیروی کنیم و رسول هم یه بشریست مثل ما، و در نتیجه با رسول در اون دایره‌ای که رسول برای ما از خدا خبر میارد قبول میکنیم، میپذیریم، بقیهش دیگه کاری باش نداریم. اونم یه آدمه، منم یه آدمم، کی گفته که من میبایست از او اطاعت کنم؟ و لذا اطاعت از رسول رو نفی میکنن و کنار میگذارن. خدا این جهت رو دارد نفی میکند که نه، اطاعت از رسول هم لازم است، و اگر کسی اسیان کند رسول را که انه اسیان خدا کرده است. بنابراین این که فرض بفرمایید که حسبنا کتاب الله، یا ما فقط با خدا کار داریم، پیغمبر رو کاری باش نداریم، من فقط قرآن رو قبول دارم، سنت پیغمبر و روایات و کاریش ندارم، اینا همه داخل این توهمه، داخل این مطلبه که رد میشد توی این آیه شریف. می‌فرماید اگر رسول رو رها کردید و گفتید ما با رسول کاری نداریم، این در واقع رد خداست، و لذا این سوالی که شما بعضی وقتا هم در روایات می‌بینید که اصحاب پیغمبر این سوال رو می‌کنن، این سوال هم دیگه جایی ندارد که میمدن میگفتن یا رسول الله اب امر من الله ام من که، اینی که گفتی یا خدا میگه یا خودت میگوی؟ اگر خدا میگه قبول میکنیم، اگه تو داری میگوی قبول نمیکنیم. این دیگه معنی ندارد. این سوال چه خدا بگد چه رسول بگد باید اطاعت بشود. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این توهم و این در واقع سوالات و اشکالات را این آیه شریفه جواب میده و طاعت پیغمبر رو مطلقا واجب میداند و طاعت پیغمبر رو همون اطاعت خدا میداند. نظیر من یطع الرسول فقط اطاع الله، سوره نساء آیه 80. بعد میفرماید خیلی خوب، حالا که اطاعت از رسول واجب شد و این منافقین نیامدند و اعراض کردند و چه، حالا آیا راه بازگشتی هست؟ میفرماد بله راه بازگشت هست. به جای اینکه قسم بخورند و بگن که بله ما نیتمون خیر بود و توفیق بود و بفرمایید که نیتمون احسان بود و اینا، به جای این بیان برگردن توبه کنن استغفار کنن و از رسول هم بخوان که براشون طلب مغفرت کند تا خدا اونها را عفو کند. یعنی راه بازگشت بله وجود دارد و برگردن می توانند که خودشون را اصلاح کنند. ببینید وحی، ببینید رسول، یه وحی داریم که به عنوان کتاب الله، اون همینیست که ثبت میشد نوشته میشد. اینا وحی به عنوان کتاب الله نیست، هرچی که رسول میگن. علاوه خود پیغمبر قرآن را از غیر قرآن تفکیک میگذاشت. وحی به این معناست که اطاعت پیغمبر اطاعت خداست. پیغمبر کاری را بدون اینکه خدا به او اذن و رخصت داده باشد انجام نمیدهد و همین من یطع الرسول فقط اطاع الله، اونم که ان همین بیان. وحی به معنای اینکه الهام الهی باشد، به اذن الله باشد، بعد وحی به معنا اینکه کتاب الله باشد همش نه. پس اینا اشکال نداره، سری جاش اون جایی هم که مشورت میکردن اون جا مانه اشکال نداره، او در مقام مشورت بود و در جهت تعلیمه به من و شما که وقت عقل کل مشورت رو میپذیرد، ما عقول ناقصه ای که خودمون را عقل کل می دانیم به طریق اولا باید مشورت رو بپذیریم. و ما ارسلنا من رسول، خب واو استیناف، ما نافیه است، ارسلنا فعل ماضی و فاعلش، ما نفرستادیم من رسولن، من حرف زائد اینجا به جهت تأکیده، به خاطری که این در کلام غیر تأکید چیزی نیست. رسولن که خب مجرور من، لکن محلن منصوب آقای زفر. چرا؟ چون مفعولون به مفعول ارسلناست. خب من رسولن تنکیر آورده به جهت استغراق نفع، دلالت میکند بر اینکه همه رسول اطاعتشون واجب بود. یعنی این مختص رسول ما نیست، رسول خاتم نیست، تمام انبیا اطاعت از اونها واجب بوده. ما ارسلنا من رسول الا، خب این حرف تحقیق بعد نفیه، چون قبلش نفی بوده است دلالت بر چه میکند؟ دلالت بر حصر میکنه. هیچ پیامبری را ما ارسال نکردیم، مبعوث نکردیم، الا لیطاع به اذن الله. لام حرف جر به جهت تعلیل و غرض آمده است، درست شد؟ معناش اینه، یعنی چرا دیگه علت، بله، و غرض، تعلیل و غرض، یعنی اونی که اراده شده است از مبعوثون الیهم ان یطیعوا، یعنی خدا اراده کرده و علت قرار داده است برای اون کسانی که پیامبر به سوی اونها مبعوث شده است، این که اون پیغمبر را اطاعت کنند. لیطاع فعل مضارع مجهولم که هست، درسته؟ منصوبم که هست به جهت اینکه بعد لام یعنی ناسبه در تقدیره. خب نایب فاعلش هم ضمیر مستتر به هو، الا لیطاع، مگر این که اون پیامبر اطاعت شود، اطاعت می شود. ترجمه فهمید؟ یعنی هیچ پیامبری نیست مگر این که اطاعتش خدا واجب کرده که می بایست مردم علا نحو اطلاق ازش اطاعت کنند. بإذن الله جار و مجرور، الله هم مضاف اله. بإذن الله یعنی چی؟ بفرمایید. به امر الله، اذن خدا و امر خدا در اراده تشریعیه همون واجب ایجاب، یعنی خدا واجب کرده است که از اینا شما اطاعت کنید. دو تا نکته. نکته اول، به اذن الله معلوم میشه پس اطاعت از رسولم جعل، اطاعت ذاتیه نیست، خلافا لآقای ناینی که تو بحث ولایت بله از ایشون داشتیم که ایشون میفرمودن اطاعت خدا و رسول ذاتیست، اطاعت از بقیه احتیاج به جعل دارد. از اینجا معلوم میشد که لیطاع به اذن الله اطاعت رسولم ذاتی نیست، اطاعت رسولم اذن الهیست، اذن خدا یعنی ایجاب خدا، جعلیست، خدا جعل کرده چشم اطاعت. او اطاعتی که ذاتیست منحصر است به اطاعت ذات بله ذوالجلال و الاکرام، او فقط اطاعت ذاتیست. بله اطاعت از رسول که شارع عقد است جعل کرده، الان نحو اطلاق جعل کرده، یعنی مطلقا اطاعت از رسول واجب است هر آنچه که دستور داد. جناب فخر رازی در تفسیر کبیرش اینجا میگد اینی که خدا میگد پیامبر رو مطلقا باید اطاعت کنید، لیطاع به اذن الله قیدی نداره در چی چی، یعنی در همه چی اطلاق داره، در همه چی باید اطاعت کنید، فخر میگن این دلالت بر عصمت انبیا میکنند، به جهت این که نمیشد کسی اطاعتش علا نحو اطلاق واجب باشد و معصوم نباشد، به جهت این که اگر معصوم نباشد به خطا و گناه و حرام ممکن است که فرمان بدهد، اون وقت بین ایجاب و تحریم تناقض میشد. یه همون تناقض بین صدر و ذیل آیه اولی الامر بود که خدمت شما عرض کردیم که فخر رازی هم اینجا بهش اقرار میکنه، میگن اگر اطاعت به نحو اطلاق واجب شد لابد از این است که اون مطاع معصوم باشه، نمیشد که معصوم نباشه.
بقیه هم بیار اسفاق
کنه، هم بقیه هم بیان معصوم کی؟ فخر رازی اینجا میگه باید قائل به عصمت بشیم، نه میگه باید قائل به عصمت بشیم نسبت به انبیا، به جهت اینکه اطاعتشون ما ارسلنا من رسولن، دیگه همه پیامبرانه، بنابراین وقتی اطاعت از همه پیامبران علی نحو اطلاق واجب است باید همه پیامبران معصوم باشن. خب اون دیگه خودش باید جواب بده، من که فخر نیستم که، شما اونا از فخر بپرسید. اینجا اقرار میکنن که این اطلاق اطاعت لازمش عصمت است و باید قائل بشویم به عصمت انبیا و الا بین ایجاب و تحریم، اینا جمع بین ایجاب و تحریم میشد که ضدین و نقیضین و امکان نداره. پس هیچ پیامبری نیست که خدا فرستاده باشد مگر اینکه باید به نحو اطلاق ازش اطاعت بشود. یعنی چی؟ یعنی منافقین چرا شما پیش طاغوت رفتید؟ باید برگردید و از پیامبر اطاعت میکردید. توجه میفرمایید؟ خب بعد یه راه بازگشت میگذارد. ولو انهم ظلموا انفسهم، واو رو استیناف بگیرید، لو حرف شرط، انهم که انو اسمش، موضع ان رو رفع بگیرید، یعنی بله، لو وقع هازا لوجد الله توابا رحیما. به عبارت دیگر ان با اسمش و خبرش به تعویل مستر در محل رفع آقای ظفر فاعل باشد برای فعل محذوفی که تقدیرش اینه لو ثبت ظلمهم ولو انهم ظلموا، و اگر اینا این منافقین از ظرف بگیریدش یا حرف تعلیل بگیرید، هر دو میشه، از ظلمو ظرف بگیرید آنگاه که ظلم کردن، تعلیل بگیرید به خاطر این که ظلم کردن، ظلمو هم که معلوم خبر اینه، وقتی که اینا ظلم کردن به چه ظلم کردن؟ انفسهم مفعولون بهش و مضافون لن. چرا ظلم کردن؟ چون خدا و رسول رو اسیان کردن و با نفاقی که داشتن تحاکم به طاغوت پیدا کردن و از رسول اعراض کردن. خیلی خوب، اعراض از رسول، تحاکم به طاغوت، اسیان خدا و پیغمبر، اینا ظلم به نفس است. وقتی که اینا به نفس خودشون ظلم کردند، جاؤو که، جاؤو فعل ماضی و فاعلش، کاف مفعولش، بعد این که اینا ظلم کردند بیان پیش توی پیغمبر، کاف خطاب پیغمبر، جاؤو که در محل محلن منصوب متعلق باشد، متعلق به حالی که محذوفه، یعنی جاؤو که طائبین، در حالی که دارن توبه می کنن پیغمبر ما، اینا اگر بعد گناهشون جاؤو که طائبین بیان پیش تو، فاستغفر الله، فارو تفری بگیرید بر مجیء رسول، یعنی بعد اینکه آمدن پیش تو، یا عاطفم بگیرید فرق نداره. نه، جواب شرطمون بعد، فاستغفر الله، فرق نداره دیگه، ظلم به دیگرانم، اول ظلم به خودشون است بعد دیگران. اینا وقتی که بیان پیش تو و استغفار کنند خدای را، و استغفر لهم الرسول، واو عاطفه، استغفر لهم باز فعل ماضی، و برای ایشان رسول فاعلش، استغفار کند، ترجمه فرمایید، اینا خودشون استغفار کنن و از خدا طلب مغفرت کنن، و رسول هم برای ایشان طلب مغفرت کنه. جاؤو که خطاب بود به پیغمبر، الان از خطاب رفت به غیاب، سنت التفاته، درسته؟ و استغفر، الان باید میگفت و تستغفرت، و تو براشون استغفار کنی، اما نگفت تو براشون استغفار کنی، از خطاب رفت به غیاب. توجه میفرمایید؟ چرا؟ تعظیما و اجلالا لشأن الرسول، نگفت تو هم براشون میگه و رسول ما هم که بله مقامات کذا و کذا رو دارد، او هم برای ایشان چه کند؟ استغفار کند. بنابراین در این التفات از حضور به غیاب، از خطاب به غیاب، تعظیم و اجلال شأن پیغمبر است. و استغفر لهم الرسول، پیغمبرم برای اینا استغفار کند. استغفار رسول میشه بعد از مجیء اینا پیش رسول دیگه، بعد این که اینا آمدن پیش رسول خداشون بگن ما خطا کردیم، استغفر الله، رسول هم برای اونا استغفار کن. خب حالا میفرماید جاؤو که بیان پیش تو، واستغفر الله واستغفر لهم الرسول، خداشون استغفار کنن تو هم براشون استغفار کنی. قیدش نمیزند در حال حیات یا ممات، تقییدی نداره. بنابراین اطلاق داره، رسول رسول است، ولو کان بله از کجاش کاف کاف حیات تو کاف حیات الان بابا من و شما که مرده، اگه تو خواب اومد گفت بابا جون بیا من کاری دارم، یعنی کجا بیا؟ یعنی کجا بیا؟ دستتون درد یعنی بیا بالا سری قبرم از جهانه؟ یعنی بیا بالا سری قبرم. بنابراین خب میگه من کارش ندارم، اون با شما کار داره. شما حضور بر سر قبر میتم مثل حضور بر سر پیش خودشه، یعنی الان دیگه ارتباط ما با اموات میشد حضور بر قبرشون. خیلی خوب،
بل
کی ظهور دارد؟ و استغفر، عجیبه،
از خواستم تو تر از نفرم براتون بگونه
یخت آقای زفر، یخت سب کنین تا من اینیا که گفتم بله ثابت کنم برای شما و از عهده برون بیام. خیلی خوب، چشم. ظاهر آیه اطلاق جا او که نمیگه بیان پیش تو در حیاتت یا در مماتت، بیان پیش تو. به فاطمه زهرا روایت مردی که آمد سلام کرد، روز اول، روز دوم، روز سوم، در خانه زهرا سلام میکرد و میرفت. گفتن چیکار داری میای صبح صبح اینجا؟ گفت یا بنت رسول الله اطلب البرکه، صبح صبح میام در خونه شما سلام میکنم، برکت از خدا طلب میکنم با سلام به تو. گفتن پس وایسا برات حدیث بگم. پدرم که میدونی پدرم کیست، گفت هر کس سه روز به پدرم و به من زهرا سلام بکند بهشت برش واجب میشه. وقتی که بلافاصله سوال کرد آیا این فقط در زمان حیات شماست یا در شامل حال ممات شما میشه، فرمودن در حیات و در ممات تفاوتی نداره. در جمعه فهمون ظهور اطلاق این است که تفاوتی بین حیات و ممات نیست. و استغفر لهم الرسول، رسول قراره چی کار کنه؟ قراره استغفار کنه براش. الان رسول نمیتوند استغفار کند یا میتوند؟ قرار نیست که فوتبال رسول بازی کند که بگون مردست دیگه نمیتوند بازی کنه. قراره براشون استغفار کند. خب رسول در عالم برزخ هم میتواند استغفار کند یا نمیتوند؟ میتونه. رسول که هیچی، بابا من و شما میتونه برامون طلب مغفرت کنه در عالم برزخ، چه برسد رسول؟ توجه میکنه. بنابراین یه بند خدایی یعنی الان نحوه نکرست، یعنی نه نکرست فوش نیست، نکره در زبان فارسی شما فوش میشه اگه یکی گفتید این نکرست، آیا در زبان عربی بوده فوش نیست. خب رسول استغفار کنه. حالا بعدش لوجد الله، این لام این جواب شرطه. اگر اینا ظلم کردن بیان پیش تو استغفار کنن، لا وجد الله توابا رحیما. لام واقعه در جواب لوی شرطیه، بعدش دیگه اون چی که دارید جواب شرطه. جوابش چیست؟ وجد الله اینا میابند خدا را، وجد الله ماسل ماضی و فاعل و مفعول بهش، درسته؟ میابند اینا خدا را. خب یکی تعبیر به فعل ماضی کرده در حالی که هنوز خبری نیست، میگه اینا اگر بیان استغفار کنن پیش تو، توی پیغمبرم براشون استغفار کنی، خدا را یافتن توابن رحیما. باید میگفت خدا را میابند توابن رحیما. فعل ماضی آورده نه فعل مضارع، درسته؟ احسن تو. دلالت میکند بر اینکه محقق الوقوعه. تعبیر به فعل ماضی مضارع حتمی الوقوع را این در حکم ماضی گرفته. یعنی خدا توبهش رو قبول میکنه، یعنی قطعا خدا این توبه رو و این استغفار رو میپذیره. یکی چرا خب صبر کنید تا بگم. پس دو تا نکته اینجا هست، یکی تعبیر به فعل ماضی، یکی تعبیر به خود ماده وجدو. وجدو یعنی وجدان، ترجمه می‌فرمایید؟ وجدان یعنی همین که ایشون گفتن یافتن، وجدان میکنن مغفرت الهی را. هر کس به درگاه خدا توبه کند، توبه اگر توبه واقعی باشد، خودش هم وجدان میکند. پس یعنی حتمیت وقوع پذیرش توبه را با دو تا مطلب رسونده، یکی با فعل ماضی، یکی با ماده وجدان. که وجده ماده وجدان دلالت باز پیدا میکند بر قطعیت وقوع. خب باز اینجا نکته سوم داره، وجد الله اسم جلاله ذکر کردیم. خب پشت قبلش داشتیم فاستغفر الله. خب اینجا باید میگفت و پیغمبرم براشون استغفار کند، لوجدوه توابا رحیما. چون الله ها که قبلا داشتیم باید ضمیر ذکر میکرد، از ضمیر اعراض کرده، بدل او اسم ظاهر آورده، اونم اسم جلاله آورده است. یعنی چی؟ یعنی الله جل جلاله عنایت خاصه ای دارد بر غفران و عفو تائبین. بیان توبه کنند دیگه ضمیرم نیورده، اسم جلاله ذکر کرده که الله، اینا همه ذکر عنایت خاص است. لوجد الله توابا رحیما، توابا مفعول به دومش، رحیما هم که نعتش، توابا هم که معلوم بسیار نسبت به خدا میشه توبه کننده. و ای که معنی میکنید توبه پذیر درست نیست، خدا هم توبه میکنه. گذشت دیگه، در هر توبه از عبد دو توبه از خداست، یه توبه قبل توبه عبد، یه توبه بعد توبه عبد. توبه قبل توفیق توبه به عبد است، توبه دوم قبول توبه عبد است. بنابراین چقدر در روز توبه واقع می شود؟ هرچه توبه واقع می شه دو برابرش خدا توبه می کنه. توابا رحیما. شیخ یکی دو نکته دارد تا بعد بیام سر آقای
زفرانی.
چرا مفعول به نگیریم؟ نخواست، بله، تو اعراب القرآنش میگه توابا رحیما، هر دو تاش مفعول.
دو تا آیه قبلش صفات منافقین رو یعنی خونم الا قسم میخورن اینجا استغفار جزء استغفارشون کفارات و اینا هم قرار
حالا قسم دروغ هم گناهه، او گناهش عفو میشد اما کفارشو باید بده. شیخ دو تا عبارت بره اینجا جالب زیل آیه، یکی میگه اولا این آیه دلالت میکند بر بطلان مذهب جبر، به خاطری که نسبت میدد اسیان را به خود مردم، میگه ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، واجبه که اطاعت کنن اما اینا اطاعت نمیکنن، معصیت میکنن، بنابراین آنچه که در معصیت انجام داده اند خدا که واجب کرد که اطاعت کنن، اینا رو بفرمایید سوء اختیار خودشون گرفتار معصیت رسول میشن. و بعد از این طرفم میگه خیلی خوب، اگر بیان اینایی که معصیت کردن و ظلم، اولا ظلم و انفسه هم خودشون به خودشون ظلم کردن، پس اختیاره، جبری نیست. بعد اگر جاؤو که وستق، همه افعال رو به خود اینا نسبت میده، اگر خودشون بیان پیش تو پیغمبر خودشون استغفار کنن، اون وقت میابند خدا رو، تمام افعال را برد به خود انسان ها نسبت میده و بنابراین دلالت میکنه بر چی؟ بر نفی جبر و اختیار تام. یه مطلب. مطلب دیگری باز شیخ دارد، یه شأن نزول میگد برای آیه. یه شأن نزولم برادون بخونیم طوری نیست، شأن نزولشو فخر رازی هم تو تفسیرش ذکر میکنه، همینی که شیخ میگه. شیخ میفرماد ذکر الحسن، حسن ظاهرش حسن بصری است، در این آیه میگه که 12 نفر، ترجمه میکنم برای آقایون دیگه، 12 نفر از منافقین اجتماع کردن بر یک امر نفاق و تصمیم گیری کردن که فلان کار مثلا انجام بدن بر علیه پیغمبر، خدا به پیغمبر خبر داد، اینا آمدن پیش پیغمبر، این 12 تا پیغمبر فرمودن، حالا یا تو اجتماع مردم آمدن، پیغمبر فرمودن 12 نفر از منافقین بر یک امر نفاقی اجتماع کرده اند و میخوان فلان کار رو مثلا یه کاری انجام بدن، الان فلیقم اولائک فلیستغفروا ربهم، بلندشن خداشون تو این جمعیت و از خدا طلب مغفرت کن، ولیعترفوا به ذنوبهم حتی اشفع لهم، و اعتراف کنن به گناهشون من شفیعشون میشم، فلم یقم احد، هیچ کدومشون بلند نشون. فقال رسول الله الا تقومون، بلند نمیشن، بلند نمیشید، خب مرارن، چند بار که دیدن بلند چند مردم میشناسنشون دیگه، لذا بلند نمیشن. ثم قال، خود پیغمبر گفتن قم یا فلان و انت یا فلان، دیگه اسمو بردن که پاش، ف بلند شدن، فقالو یا رسول الله نحن ما میخواستیم بلند شیم، ما از طلب استغفار و ما توبه میکنیم و شما پیشی ما، وقتی پیغمبر اسمشون رو آوردن گفتن به خودمون میخواستیم بلند شیم تا قبل اینکه شما بگون، اما دیگه شما اسممون رو گفتین و توبه کردن و گفتن شفیع شو در خانه خدا. قال الان انا کنتو فی اول امرکم اطیب و نفسن به شفا، وقت که گفتم بلندشین باید بلند، حالا که اسمتون رو گفتم اون موقع من بله نفسم رغبت داشت برای شما، و کان الله تعالی اسرع الالعجابه، اون موقعی که بلند شده بودید خدا من شفاعت میکردم، خدا شما رو ببخشد، خدا هم اجابت میکرد. اخرجو عنی، بلند شین برین بیرون، بیرونشون کردن. اینجا اسمشون رو ندارد که کیا بودن، شما باید بگردید بله اسمشون رو پیدا کنید. خب بیام سر قصه ی آقای ظفر. ما میگم آقای ظفر که اطلاق داره آیه شریف، ولذا شما مدینه مشرف میشین، زیارت پی... ظهورش هم برادون درست میکنم گفته سه میدونم نگفتم شما اولا آیه اطلاق داره استغفار رسول برای گناهکاران اختصاص به حیات مادی رسول نداره بعد از وفات رسول را هم در بر میگیرن شاهد بر این مطلب روایاتش که وجود و نه روایات عمل اونایی که بعد مرگ پیغمبر می آمدن پیش پیغمبر و همه الان سیره مسلمین هم همین است غیر فقط این فرقه زاله تکفیریه وهابیه را شما اینا را بذارید کنار که اینا که اصلا فرقه دینی شمرده نمیشه یه فرقه سیاسی هست اینا رو که شما بگذارید کنار تمام مسلمونا وقتی میان زیارت پیغمبر اولین کلماتی که به رسول خدا بعد عرض سلام میگن چیه؟ یا رسول الله شفاعت ما یا رسول الله از خدا بخن خدا ما رو ببخشه تمام فرق اسلامی همه قد شیعه از تو آفریقا از تو کجا هر جا که میان توجه میفهمون یعنی الانم در ارتکاز ذهن مسلمین همین آیه است و لذا تو زیارت پیغمبرم شما اینو دارید دقیقا این آیه در اواخر تو مفاتیح نگاه کنید زیارت رسول الله اواخر زیارت پیغمبر اینو دارد 4-5 خط آخرش که خدایا انت قلت فی کتاب کرد و این آیه رو دارد که بله ولو انهم از ظلموا انفسهم جاؤوک تا آخرش ترجمه کنید یعنی کسی که میرد الان زیارت پیغمبر تو زیارت پیغمبر که انشاء معصومین علیه السلام است این آیه را خطاب پیغمبر میخونه خب پیغمبر که زیارتش الان جزء اموات است میته به حسب ظاهر مادی ما توجه میفرمایید شاهد دیگر یه روایت برای شما میخونم از تفسیر سعلوی سعلوی از مفسرین قرن پنجم و سنی است جنبم شیعه نیست ذیل این آیه این روایت رو نقل میکنه و اصلا تنها چیزی هم که ذیل آیه داره همین یه روایت جلد 3 صفحه 339 یه چاپ بیشتر نداره الکشف و البیان تفسیر سلم میگه روا صادق و علیه السلامشو من میگم ان علی قال قدم علینا امرؤن عندما دفعنا رسول الله ثلاثه ایام پیغمبر رو که ما از امیرالمومنین نقل کنیم که پیغمبر رو که ما خاک کرده بودیم سه رو بعد یه مردی آمد فرما به نفسه الا قبر النبی خودش انداخت رو قبر پیغمبر و حسا الا رأسه من ترابه خاک قبر رو شروع کرد رو سرش بریزه و قال یا رسول الله قلت فسمعنا قولك گفتی ما شنید و وعیت من الله فوعینا عنك تو ما رو بیدار کردی روشنایی بخشیدی بیداری بخشیدی از طرف خدا ما مطالب رو گرفتی و کان فی ما انزل الله ولو انهم همین آیه بعد داره خطاب پیغمبر آیه را که خوند اینجور گفت فقط ظلمت نفس فجئت که این آقای زفر خطاب ضمیر ذکر میکنه فجئت که پس خطابش غلطه یا صحیحه عربه دیگه نگو این سند نداره این مرسل سعلوی قد اصلا کاری ما اینا نداریم خطاب جمله که نمیشه غلط باشد که از حیث یعنی ولو کسی هم بخواد جعل بکند جمله غلط که جعل نمیکنه که الان من خطابو دارم میگم میگه ظلم تو نفسی به خودم ظلم کردم این که من فجئت تو کرد اومدم پیش توی پیغمبر خب پیغمبر سه روز مرده اگر ضمیر خطاب جئت تو کرد به پیغمبری که سه روز مرده غلط باشد خب این عربه بلد نبود که این ضمیر غلطه نباید برگردوند ضمیر خطاب و جئتو کرد لتستغفر لی اومدم توی پیغمبر برام استغفار فنودی من القبر انه قد غفر لک از قبل ندا آمد خدا تو را بخشی. و الا ماشاءالله از این روایات وجود دارد، حالا همین یکیشو برای شما به عنوان نمونه عرض کردم و تفصیل مطلب تو بحثای کلامی که میکردیم از این آیه چند روز بله بفرمایید که نقد کلمات وهابی ها رو بحث کردیم در شفاعت، در زیارت، توسل، در همه اینا. و صلی الله علیه محمد الله همینجا لازم نیست روز قیامت.